منتها هیچگاه در طول تاریخ بشر جدایی ها این اندازه معمول، این اندازه زیاد نبوده. این خودش نشون میده که ناهنجاری های زمینی متاسفانه چقدر زیاد شد. این نشون میده که دستاورد های تکنیکی، رشد صنعت، توسعه یافتگی اجتماعی متاسفانه نتونسته در عرصه طول روان و خوشبخت کردن انسان موفق باشه. به این خوب جایی بسیار تاثیر بسیار داره. از کنم که خب جدایی الزاما نیاز به دردناک بودن و حال تخریبی نداره، میتونه آروم و عقلانی انجام بشه. خب جدایی محصول درگیری های دراز مدت خانوادگی هست که میتونه با آرامی و بدون کشمکش های خشن و حضوری هم تحقق پیدا کنه. اگر تلاش ما برای نجات یک رابطه زناشویی بی‌ثمر بمونه، خب در اصل جدایی میشود لااقل برای سازندگی احترام و انسانی شدن جدایی هم تلاش کردیم. اگه تلاش ما برای موفق بودن خود مشترک ناموفق بوده، میتونیم یک جدایی موفق و سالم داشته باشه، همونقدر اهمیت داره. و اگر نمیشه که با هم دوستانه و صلح آمیز میکرد، لااقل میشه با احترام و نزاکت و رعایت حق و حقوق هم دیگه در واقع به استقبال جدایی هست. خب این مسئله در شرایطی اهمیت فوق العاده پیدا میکنه که پای فرزندانی هم در میان باشه، فرزندان به ویژه زیر 18 سال، چون فرزندان زیر 18 سال خب نیاز به مراقبت پدر و مادر دارن و نیاز به مدیریت حقوقی پدر و مادر. فرزندان بالغ و به اصطلاح کبیر گرچه نیازهای عاطفی و احساسی دارن، اما خب محتاج مراقبت های عملی والدین برای حفاظت حقوقشون نیستن یا برای حفاظت خودشون و در واقع مدیریت برنامه های روزانشون. جدایی در این حال میباید توجه داشته باشیم که توسعه حقوقی است مستقل از جدایی احساسی و گسست عاطفی. در این حال هر دو پارامتر رو یک جا در خودش داره، یعنی هم حقوقی و هم احساسی. شما در دادگاه یا در یک مجمع دوستانه برای تقسیم اموال و دارایی رو در روی کسی قرار میگیرید که زمانی به عشق میوزید و در واقع بخش مهمی از زندگی رو باش سپری کرد. حالا میبرد که به حالت مدعی روزوش وایسید و تقسیم کنید مثلا دارایی هایتون. این کار بسیار دردآور آسون است. در همین خاطر خب مراقبت، مواظبت و مدیریت و سازنده و صحیح پروسه جدایی اهمیت زیادی داره که با دلسوزی، با صبر، با شکی باید این پروسه رو پیش ببریم که زخم‌های بیشتری ایجاد نکنه. تذکر که در ابتدای صحبتام دادم میخوام مجددا تکرار کنم اون که جدایی فی الواقع پایان جهان نیست، جدایی پایان زندگی هم نیست. جدایی البته که خب پایان یک رابطه هست، اما پایان جهان و انتهای زندگی نیست. مطمئنا درهای دیگری میتونه باز بشه و حتما باز خواهد شد. به همین خاطر این واسه که این مسئله توجه داشت که جدایی پایان ازدواج هست، اما پایان رابطه خانوادگی هم حتا نیست، چون زن و شوهر در مورد فرزندان، اموال مشترک و عرض کنم که اقوام مشترک و غیره با بندها و اتصالات متعددی در ارتباط با هم باقی میمونن. و همین خاطر توجه داشته باشید زمانی که از همدیگه جدا میشید همه پول‌ها رو نسوزونید. من اینو در برنامه گذاشتم تذکر دادم که حتی امکان از دادن القاب ناپسند، از پرخاشگری، از متهم کردن‌های ظالمانه پرهیز کنیم. سعی نکنیم همه تیغ‌هامون رو شلیک کنیم، سعی نکنیم که طرف مقابل رو به هر ترتیب نابود کنیم، در هم بریزیم، اطلاعات اجتماعی شو بهش آسیب بزنیم، بدنامش کنیم، شایعاتی بسازیم. همه اینها ناشی از اون خشم و عصبانیت در این حال استیصال و درماندگی محصول خود پروسه درگیری خانوادگی است. ولی هر چقدر بیشتر تو این وادی ما بریم، هزینه های بیشتری میزنیم بی نتیجه و در این حال پل های آینده رو هم خراب میکنیم. یک مسئله رو که باید حتما بهش توجه داشت و من در برنامه گذاشتم اشاره کردم اینه که حتما اینجوری که اگه زوج داشتن دیگه میتونن با هم دیگه کنن، مجددا دوباره با هم دیگه کنن. بنابراین به این هم توجه کنید، هرچند که در یک نقطه مشخص یک زوج به این واقعیت آگاهی پیدا میکنن که خوب میواجه جدا بشن، اما این هرگز این معنا نیست که مجددا نمیتونن با هم دیگه کنن. بنابراین سعی کنید که پلهای باقی بمونه، سعی کنید که همه جاده ها تخریب نشه، همه راه ها بسته نشه، تا ببینید که در شرایط دیگه و در فصل دیگه شاید زندگی مجددا بتونه این رابطه رو ترمیم بکنه.
بله.
در این حال من میخوام یه تذکر دیگه هم بدم و اون اینکه توجه داشته باشه که جدایی حتی پایان دوست داشتن هم نیست. یعنی یک زوج که از هم جدا میشه الزاما از هم دیگه بعدشون نمیاد، الزاما متنفر نیستن. خب خیلی جدایی ها ما داریم تخصیصا اصلا از یک مرحله درجی طولانی مدت هم عبور نکردن، الزامی شدن به دلایل مثلا فیزیولوژیکی، به دلایلی نمیدونم که خب یک مواردی بوده که رابطه رو ادامه رابطه رو غیر ممکن کرده. بنابراین جدایی حتی معناش این است که طرفین همدیگه رو دوست ندارن. من زوجی دیدم که جدا شدن و هنوز هم عاشقانه به هم عشق میورزن، متأخر این واقعیت رسیدن که در کنار هم یک مکمل خوب نیستن برای همدیگه، بلکه بیشتر مانع ایجاد میکنن. اما این معنا نیست که همدیگه رو دوست ندارن. بنابراین اختلافات سطوحش فرق میکنه، جوهر اختلافات متفاوته، انواع اقسام اختلافات هست که باید اینو توجه داشت که اگر یک زوج جدا شدن الزاما به این معنا نیست که اینها همدیگه رو دوست ندارن و مطلقا از هر گونه عشق و محبت تهی شدن. در اصل جدایی وقت از اینه که خب همزیستی و زندگی مشترک داره ممکن شده، اما ادامه ارتباط و همکاری رو نه من میکنه و نه مانعش میشه، بلکه میشه همکاری کرد، میشه ارتباط داشت با هم دیگه. خب قواعد و قوانین معینی هم هست که خب جدایی رو بلا زوجی تعریف میکنن و این رو تعیین تکلیف میکنن. بنابراین که این زمینه اساسا نباید مشکلی داشت. من در اصل وارد این مسائل مثل جدایی نمیشم، چون جزئیاتش در ایران و خارج ایران قدری تفاوت داره. البته من تلاش میکنم بیشتر جنبه های روحیش و عاطفیش رو اینکه چه جوری میشه مدیریت کرد رو توضیح بدم، چرا که خب در ایران قواعد مسئله متفاوت هست با اون میگم انواع اقسام پول ها و مقادیر گزاف و طلا و غیره که از قضیه ازدواج در ایران درگیر شده. تو مسئله اساسا مسئله ازدواج رو گاهن آدم احساس می‌کنه که تازه که یک بیزینس خیلی خیلی عجیب و غریب که خب مسئله رو خیلی پیچیده‌تر می‌کنه. ما یادتون هست که سوالی داشتیم و از توضیح مفصلی از شنوده عزیز از تهران که گفته بودن که چقدر هزینه ازدواج ها بالا رفته، به خصوص عروسی و اینها، و بسیاری از جوان ها به خاطر هزینه ازدواج و عروسی جرأت نمی کنن وارد زندگی مشترک بشن، که جای تأسف داره. ما اطلاعات دقیق و نزدیک و تازه ای داریم از این که چقدر خود این شیربها و نمیدونم که مگه و هر چیزی که شما تو ایران هست چقدر ارقام سرسام‌آور و نجومی شده. خیلی جاها گفته میشه که ازدواج تخفیفی به خاطر این که این پول ها گرفته بشه یا طلاهایی که مثلا خودشی که اینها رو بتونن چیز کنن بگیرن. و همین خاطر درست حقوقی جدایی در ایران قضیه مثلش متفاوت است و من زیاد بارش میشه. اما خب در جنبه روی مسئله که خب مهمترین مسئله شما هست، برحال خدمت های مادی مسئله جدایی هرچند که خب هزینه های نیروی خودشو داره، هزینه های خاص خودشو داره، یک جنبه مهم هست. با این حال مهمترین و بی تردید سخت‌ترین قسمت بحران جدایی همون مسئله روحیش هست. خب ما می‌دونیم که جدایی عموما دردناک هست، جدایی یک فرآیند استرس آور هست، بی‌قرار کننده هست و پردردسره. در کمترین حالت جدایی پایان یک رابطه بسیار مهمه. هر نوع عادت و اصطلاح روتین روزانه عوض میشه و درگیردار این تشنج ناهنجاری که خب در رابطه خانواده و فضای اون ایجاد میشه، شما میبرید که حالا امور اجرایی و پرکتیکی متضاد جدایی رو هم حل فصل بکنید. در واقع جدایی مثل زلزله در خانواده است که تمام ثبات خانواده رو به هم میریزه، تمام جاهای امن خانواده رو ناامن میکنه، اصلا اساسا امنیت و آسایش حاکم بر خانواده رو که به هر ترتیبی حالا از جهت رابطه هم حاوی درگیری هایی بوده، با این حال خانواده همیشه یه ثباتی داره، ثبات مشخصی داره، درصدی از امنیت روحی رو برای زوج و فرزندان ایجاد میکنه. این به هم میخوره در سلسله جدایی. حالا این که به هم میخوره و خود به هم خوردن فضای خانواده و از بین رفتن امنیت، خب ترس عمومی ایجاد میشه در کل افراد خانواده. اینها افسرده میشن، اینها به اصطلاح پایین کشیده میشن به لحاظ روحی. حالا این وسط ها خیلی چیزهای عملیه و اجرایی هم باید حل کنه، مثلا تهیه مسکن، مثلا خریدن ماشین جدید، نمیدونم عوض کردن آدرس، عوض کردن مدرسه، محیط کار و و مسائل فراوانی که در حالت معمولی هم خیلی سخته، چه برسه به اینکه در مرحله جدایی انسان کوله پشتی سنگین بار روحی جدایی رو هم میکنه که میباید خب از این دفتر به اون دفتر، از این نهاد به اون نهاد بدوره تا بتونه مسائل عملش رو حل فصل کنه. من میخواستم میبینید که جدایی فی‌الواقع پردرد و سره، هزینه آوره و بسیار بسیار سنگین و ناخوشایند. نمیدونم تعویض حساب‌های بانکی، آدرس، خیلی چیز دیگه، اینا مسائلی است که خب کلی طول میکشه. اینا بعد میام میبینید که فرصتی و اساسا فضایی برای پرداختن به اصل ماجرا پیدا نمیشه. یعنی احساسات، عواطف، خاطره ها، گذشته ها، درد ها و ناملایماتی که وجود داشته، اینجا دیگه فرصتی نیست که اینها بهش مکس بشه. اینها مهمترین جنبه جدایی هستن. میدونید که زندگی تلخ شیرین های فراوانی داره، شاید این گذره خیلی آسونه در زمینه، ولی شاید درک این اما مشکل باشه که تلخی ها لذت خودش هم زمنان دارن. فرض بفرمید که خانواده تلاش فراوان این که در یک زمان 5 سال ساختمان بسازه، تهیه کنه به هر ترتیب، وقتی که ساختمان تهیه کرد و اینها مثلا ساخته شد، یک لذت خیلی عجیبی داره. در این حال خب خانواده محرومیت های فراوان کشیده، مثلا مسافرت خارج از کشورش یا تفریحاتش، خیلی بند سینما، اوقات آزاد، خیلی چیزهاشو اینها رو همه رو بریده، قطع کرده تا بتونه که خونه بسازه یا بخره. اینها تلخی هایی که در این حال نتیجه داده، یعنی در حال بعدها به گل نشسته. این خود این تلخی ها بخشی از این نگیسه، در این حال خودش ارزشمند مهم تجربیاتی است، و این خاطره ها و این درد ها و ناملایمات در جدایی ها همین ها را مدن پشتر میذاره، چون زندگی وقتی تویی میشه با پروسه جدایی دیگه از شادی ها و از غم ها هر دوش تویی میشه. و بعد اگر انسان از همه اینها تویی بشه، خیلی جاها ما نیازمند غم هستیم تا بتونیم یه جوری به هر حال شتاب انسان را ازش بگیم، و الا انسان شبانه روزه کار میکنه. بعضی خود میدونه که غم و غصه و افسردگی اینا میکنیزم های دفاعی بدن هستن که در اصل هدفشون پسنداز کردن انرژی است. انسان وقتی که خستگی فرهن این همچین چیزی به هر حال میکنیزم دفاعی تو بدن دیگه، که بدن با دادن سیگنال هایی به فرد و به هر حال اون شخص میرسه که الان یه وقت استراحت تو، بیشتر از اینه که بیخوابی بکشی، بیشتر از اینه که کار بکنی، باید حتما دستگاه چیکار کنه، یک استراحت داشته باشه. و همین خاطر ناملایمات زندگی خوشایند هستن در این حال. این بحث خیلی بغرنج در اصل است، شانسی اما بحث مهمه. در صورت ما می‌دونیم که در عرصه در آستانه جدایی و در بعد پروسه جدایی به قدری یعنی کارهای عملی زیاد هست که حالا پرداختن به اصل ماجرا و مصیبت که جنبه های روحی روانیش هست، اصلا فرصتی براش نیست. اصلا ما فرصتی نداریم که بگی خب چه بلایی داره سر ما میاد، در کجا قرار گرفت. و این متاسفانه همه جدایی اینجوری هستن، یعنی کمتر جدایی است که نمیدونم با افسردگی شروع شده باشه. این که کسی بلافاصله در مرحله جداییش بره دنبال این که حالا مشکلات روحی جداییش رو حل فصل کنه، بلکه اولین کاری که شاید میکنه که مثلا دنبال خون نمیگرده، یعنی که میخواد ماشینش رو درست کنه بر مسئلهش رو یا تقسیم اموال. یعنی اینها میان جلو و خود اینها خب اندازه کافی انرژی دردناک هستن. به همین خاطر جنبه های روحی روانی جدایی ها پس رانده میشه، در حالی که نه عکس این باشه، این قبل از که اصلا وارد مسائل جدایی اجرایی و به اصطلاح حقوقی و مالی مسئله بشیم، خوبه که ابتدا صحبت بشه که خب حالا که میخوایم جدا بشیم کی چقدر احتیاج داره به کمک. و من وقتی که از جدایی صحبت میکنم و مدیریت جدایی، منظورم مدیریت جدایی های سالم صحیح هست. البته خب جدایی های تخریبی هم باید مدیریت بشن، به هر صورت ما باید بتونیم که با اینا هم برخورد کنیم. گاهی یک جدایی تخریبی مربوط به یک طرف، یک طرف به هر حال به ناحق یا به حق تلاش بیشتری میکنه که هرچه بیشتر به هم بزنه رابطه رو، به هر حال دود آتش فراوان ایجاد کنه. به همین خاطر قطعا اونجا هم دست مدیریت بشه مربوط مهمتر هم هست که یه همچین جدایی های مدیریت بشه. منتها بعد نیست و من این در برنامه گذاشتم عرض کردم که وقتی که ما به جدایی فکر میکنیم، به این فکر کنیم که چی به کجا داریم، یعنی کدام پروژه ما داریم خودمون دست میزنیم بهش و واردش میشیم و به مسافه چه برنامه این بگیم. این برنامه خیلی سنگینه، شوخی نیست. و آیا قبل از اینکه به خودمون فکر کنیم، ببینیم که طرف مقابلمون توان و هزینه و بضاعتش رو داره یا در همش نریزه. این سوال پاسخ خوبه. و وقتی که پاسخش داریم، بعد آیا حاضریم یه همچین کاری در حقش بکنیم ما خودمون. و از این رابطه هر کی سهم خودش رو بگیره و این پرسش رو خودش پاسخ بده. مرد و زن جداگونه. آیا من حاضر هستم زنم رو با یک همچین برنامه درگیر بکنم؟ آیا مشکلات زندگی ما اینقدر خطرناکه و عمیقه، ارزشش داره؟ و زن در مقابل شوهر، که آیا من میخوام که یه همچین جدایی تحمیل بشه به شوهرم؟ و آیا ایشون توان حمل این بار رو داره یا در همش میریزه؟ به خصوص یک سوال من دوست دارم که زوجها در آستانه جدایی پاسخ بدن. در آستانه ازدواج یک سوال کلیدی و مهم من برام مطرح بود، میخوام که زوجها مطرح کنن، عرض کردن باید زن از خودش سوال کنه که من کدام پدر رو برای فرزندانم انتخاب میکنم، و مرد از خودش این سوال رو میکنه و این پرسش رو که من کدام مادر رو برای فرزندانم میخوام که داشته باشم. این سوال مهمی بود. در آستانه جدایی یک سوال اساسی هست بازش پرسید، آیا در این من دوستم که شما نگره دوش توجه کنید، آیا جدایی میتونه به خودکشی طرف مقابل بکشه یا نه؟ چون من متاسفانه نمونه هایی دارم، نه چندان کم، که بعد از جدایی یکی از زوج یکی از طرفین خودکشی کرده. یعنی پدیده و پروسه جدایی به قدری سنگین بوده که منجر به یک افسوده عمیق و بعد از اون خودکشی شده. خیلی جاها ما لازم نداریم که وارد افسوده عمیق بشیم تا خودکشی بکنیم. حرکت های نابهنگام، تصمیم های ایمپالسیو و به اصطلاح بدون فکر، بدون اینکه پشتش فکر باشه، فکر کافی باشه، میتونه انسان رو به خودکشی بکشونه و در صورت خود دیگه یک فاجعه اتفاق افتاده. یعنی اون وقت دیگه جدایی هدف خودش رو زیر گرفته، چون به هر صورت جدایی هدفی داره و اون اینکه طرفین بازی داشتن از هم این امید باشه که زندگی بهتری بکنن یا لااقل راحت‌تر باشن، آسوده‌تر باشن. و این توافق است که مجدداً این زوج به هم میکنه که باشه، حالا که با هم نمیتونیم راحت زندگی بکنیم، چون از هم بتونیم راحت زندگی بکنیم. ولی اگر قرار باشه بعد از جدایی یکی از طرفین به طور کلی حذف بشه، به طور فیزیکی حذف بشه و از بین بره، در این صورت اساسا مسئله خطرناکه، به خصوص اگه که پای فرزندانی در بین باشه. بنابراین این سوال خیلی مهمه که مطرح بشه از هر طرف، که آیا با شناختی که من از طرف مقابل دارم جدایی میتونه به خودکشیش منجر بشه یا نه، یا میتونه این بحران رو درست مدیریت بکنه یا نه. حالا امیدوارم این پرسش یک تفسیری نباشه به دیگر خود قانون، یعنی یک تفسیری نشه که از خود ماده اصلی قوی تر بشه. به این معنا که ما پس با هر شوهر و با هر زنی با همه اشکالات و ایرادها و مشکلات و بدبختی هایی که برای من جدید کنیم باید زندگی کنیم، چون احتمال داره که ایشون خودکشی بکنه به خاطر اینکه بلاز روحی ضعیف هست. اون رو خبر داره، نه به هیچ وجه منظور من دادن این پیام نیست، یعنی شما، بلکه به هر صورت توجه به این مسئله است که به لحاظ روحی چه برای شرکت زندگی ما میاد.